بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد مقدمه 11 در این بود که آیا اشتراک لفظی در قرآن و در غیر قرآن هست یا نه؟ ادله را خوندیم که ایشون فرمودن الحق و وقوع الاشتراک، حق این است که اشتراک واقع شده است. بعضی ها قائل به امکان بودن، بعضی ها قائل به امتناع بودن. قول سومی در مسئله هست، قول صاحب فصول است، التفصیل به امکانهی فی غیر القرآن و امتناعهی فی القرآن. در غیر قرآن اشتراک لفظی ممکن است، اما در قرآن ممتنع است. ممتنع است در قرآن ما مشترک لفظی داشته باشیم. ایشون دلیلی که آورده مرحوم آخون ذکر میکند اینه، میگه اگر در قرآن مشترک لفظی باشد یا تطویل بلا تائل لازم میآید یا اجماع، یا لازمش این است که خداوند در قرآن بی جهت و بی فائده این مشترکات لفظی را بگوید با قرینه، خب این موجب تطویل می شود دیگه. یه معنایی که با یک لفظ می توانست اون را ادا کند، حالا بیاید با یه لفظی ادا کند که مجبور به نصب قرینه باشد، این موجب طولانی شدن کلام می شود. اگر قرینه نصب بکند تطویل بلا تائل لازم بیاید، چون مفروض این است که تفهیم ممکن هست به لفظ متحد معنا. شارع خدای حکیم میتواند تفهیم کند معنا را با یک لفظی که یه معنا دارد، حالا چرا از لفظی استفاده میکند چند معنا دارد تا مجبور به نصب قرینه بشود؟ خب اگر قرینه نصب کند این تطویل لازم بیاید، تطویل بلا تائل لازم بیاید، و اگر قرینه نصب نکند لازم الاجمال، اجمال لازم بیاید، یا تطویل لازم بیاید قرینه ذکر بکند. قرینه ذکر نکند خب این مشترک لفظی میشود مجمل. و کل الامرین غیر لائقن به کلامه جل و علا، هیچ کدوم از اینا نه اجمال و نه تطویل اینا لائق به کلام خدا نیستند. بله خب الان جواب میدم دیگه. بله این نظر ایشون است. لذا به خاطر این دو محذور صاحب فصول میگوید که اشتراک لفظی در قرآن محال است. و اما جواب مرحوم آخون، مرحوم آخون هم از اون تطویل بلا تائل جواب میدهند هم از اجمال جواب میدهند. ایشون فرمان چه؟ این که شما گفتید تطویل بلا تائل لازم میاد، نه، امکان دارد نسب قرینه نه برای تعیین مراد، که بگوییم مشترک است برای تعیین مراد باید قرینه نسب شود، نه برای تعیین مراد نیست، بلکه الان مثلا آیات یکدیگر را تفسیر میکنن دیگه، قرینه بر یکدیگر هستن. این لیس کمثله شیء جاء ربک و الملک صفا صفا را چیه؟ تفسیر میکنن. برای اون آورده نشده، یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی هم دارد که به واسطه اما ما میتوانیم از یه آیه دیگر رفع اجمال بکنیم. تطویل بلا تائل هم لازم نمیآید. اینطور نیست که کلام خدا مثل کلام سایر مردم باشد، یه مشترکی را بگوید دنبالش قرینه نصب کند تا تطویل لازم بیاد. نه، همه آیات قرآن ارتباط با یکدیگر دارند و یکدیگر را می توانند تفسیر کنند از یکدیگر که رفع ابهام بکنن، تطویلی هم لازم نمی آید، چون هر کدوم از اینا یه مدلول مطابقی دارد، میخواد یه معنایی را افاده کند. با مدلول التزامیش می تواند از یه آیه دیگر که در آن مشترک لفظی وجود دارد از اون رفع اجمال ابهام هم بکند. تطویل بلا تائل لازم نمی آید. این ناشی از این است که کلام خدا را ما مقایسه می کنیم با کلام بشری، این چنین نیست. اما این چی گفتید؟ اجمال لائق به کلام خدا نیست. نه، گاهی غرض خداوند به چه چیزی تعلق یافته؟ بین اجمال و عدم البیان کما فی آیات المتشابهات. در آیات متشابه این است دیگه، خداوند غرضش ابهام گوییست، اجمال گوییست. اگر بگوییم لایق نیست اجمال به کلام خداوند، شایسته نیست، خب ما باید بگوییم در قرآن نباید متشابهات واقع می شود. این چه واقع شده بگوشه عدل و دلیل نلا امکانهی، این چه واقع شده این بهترین دلیل برای این است که این ممکن است. پس اینه چه صاحب سور ادعای امتنا را می کنن، میگن مشترک لفظی در قرآن محال است، یا تطویل لازم می آید یا اجمال. محروم محروم فرماد نه، تطویل چه لازم نمی آید، چون مثل سایر کلامات نیچه گرینه را فورا نصب کنند. نه، خدا آیات را بیان می کند، آیات به یکدیگر نظارت دارند، یکدیگر را تفسیر می کنند. هر آیه یه مدلول مطابقی، یه مدلول التزامی دارد، چه با اون مدلول التزامی اگر احیانا اشتراکی و اجمالی در آیات دیگر باشد برطرف خواهد شد. یعنی اون آیه را صرفا برای به عنوان گرینه نیاورده تا تطویل لازم بیاد، بلکه خود اون آیه پیامی دارد، یه مدلولی دارد، در ضمن میتواند از آیات دیگر رفع ابهام و اجمال را بکند. تا اونجایی که بند به ظاهر باشد دیگه، چون مدلول‌های التزامی تا اون حدی معتبر هستند که از ظاهر قابل استفاده باشد. اگر بند به ظاهر نباشد نه، اعتباری نخواهد داشت. نیست دیگه، در قرآن چنین چیزی نیست. بله، اگر خداوند یه آیه را در قرآن بیاوره صرفاً و صرفاً به عنوان قرینه، این تطویل بلا تائل است. اما نداریم چنین آیه را، همه آیات یه مدلول مطابقی دارن، در ضمن به واسطه مدلول التزامی میتوانن قرینه باشن برای آیات دیگر. خب اینم قول سوم. قول چهارم، پس قول اول چه بود؟ امکان و بگو. قول دوم استحاله. قول سوم تفسیر. قول چهارم، قول چهارم این است که وجوب وقوع الاشتراک. اصلا نه تنها اشتراک ممکن است، واجب است. نه تنها ممکن است، ببینید تفاوت تا کجاست. بعضی میگن ممتنع است، بعضی میگن نه تنها ممکن است بلکه واجب است. چرا؟ چون الفاظ متناهی است، محدوده، معانی غیر محدود. ما الفاظمون محدود است، معانیمون غیر محدوده. بخوام علاج کنیم، چگونه علاج میکنیم؟ باید بگویم که این الفاظ محدود بخوان این معانی نامحدود را افاده کنن، باید قائل به اشتراک بشم دیگه. یه لفظ چند معنا باید داشته باشد، راهش همین است. این قول چهارم است. این از دو تا مقدمه تشکیل یافته. یک، تناهی الفاظ، الفاظ متناهی هستند. چرا؟ چون الفاظ همین حروف هجاییه که متعظم 28 حرف ترکیب یافته است دیگه، اینا متناهی هستند. والمرکب من المتناهی، والمرکب من المتناهی متناهن. چیزی که از چیز محدود تشکیل یافته باشد اونم محدود می شود دیگه. حروف الفبا محدود هستن یا نه؟ الفاظی که از اینها به دست می آید اینا هم چه می شود؟ محدود. مقدمه دوم این است، ان المعانی غیر متناهی هم. معانی متناهی نیستن، معانی متناهی نیستن. خب اونقدر معنا هست که خب این الفاظ متناهی نمیتواند جوابگو باشد، وافی باشد برای معانی غیر متناهی. برای اینکه این مشکل را حل کنیم باید از چه راهی حل کنیم؟ از راه اشتراک. هم بگویم که مثلا صد هزار تا معنا باشد، الفاظ صد هزار لفظ نباشد، بخواهم این الفاظ محدود اون معانی بیشمار را دلالت کند، باید یه لفظ را غالب قرار بدهیم بر چند معنا. فلا بد من الاشتراک فی الالفاظ حتی تکون الالفاظ وافیت هم بین معانی. مرحوم آخون این را هم رد می کنن. چهار تا جواب می دن. از عبارت کفایه چهار جواب استفاده می شود. یک، شما گفتید الفاظ متناهی، معانی چی؟ غیر متناهی. خب این الفاظ برای مشترک لفظی هم باشد وزن می خواهد دیگه. یه لفظی را واضح بیاد بر چندین معنا وضع کند. خب واضح ها بشر هستن، بشر محدود است. بشر محدود چگونه میتواند وضع های نامحدود را بله برای الفاظ قرار بدهد؟ عجب بگوییم الفاظ محدود هستن، معانی غیر محدود. این یستدعی اوضاعا غیر متناهیه، مشترک لفظی وضع شده است دیگه، وضعهای غیر متناهی را می طلبند. هر معنای از معانی احتیاج به یه وضعی دارد. معانی غیر متناهی باشد، اوضاع هم غیر متناهی می شود. خب بشود، چه اشکالی دارد؟ میگه نه، و حیث این نل اوضاع متناهیه، وضعها متناهی هستند، چون در زمان محدود واقع می شود، در زمان محدود به واسطه انسانی که محدود است. پس معانی هم چیه؟ محدود می شود. وقتی معانی محدود شد دیگه اشتراک الفاظ لازم نخواهد بود. ببین شاید این به ذهنتون برسه چه این بحث چه فایده دارد. نه، نگاه کنید این ثمره فکری دارد. در کتاب ها گفتن این مثلا یه جایی شما در فکر بیاورید که از این مبنا استفاده شده، از مبنا چه های ما مشترک لفظی در قرآن داریم یا نداریم. این اونجا مثلا معلومه، اونجا رفع اجمال شده است، نه اونجایی که رفع اجمال نشده باشد. این را اگر خواستید نگاه کنید به عنوان ثمره این بحث، این آیه سوره نساء را، آیه 23 سوره نساء، و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این بحث را میتونید روی این آیه پیاده کنید و بر اساس اون مبنایی که در اصول اتخاذ میشود از اون آیه چه حکم فقهی برداشت میشود. حالا نگاه کنید، فردا هم من لازم باشه توضیح میدم. خب این یه دلیل. پس دلیل اول چه شد؟ ببخشید، جواب اول معانی متناهی، چون غیر متناهی باشه گفتیم چه محصولی دارد؟ اوضاع. اون چه محضوری دارد؟ اوضاع غیر متناهی نیست، چون در زمان خاصی در مکان محدودی با انسانی که محدود و متناهی است انجام میگیرد. انسان متناهی و محدود چگونه وضعهای غیر متناهی را میتواند انجام؟ 80 سال وضع کند، بالاخره عمرش همین مقدار دیگه، اما وضعها چه نامحدود است. دو، اگر یه نفر بگوید نه، معانی غیر متناهی، اوضاع غیر متناهی، منتها واضح بشر نیست تا شما بگویید بشر محدود و متناهی چگونه وضعهای غیر متناهی را انجام میدهد. بگویم واضح خداست. در بحث وضع هست دیگه، بعضی هم میگن واضح چیه؟ خداوند متعال است. خداوند متعال باشد و اوضاع غیر متناهی را میتونه انجام بدهد. بگویم اینم جوابش این است که لا یجدی، وضع الفاظ برای معانی غیر متناهیه ولو توسط خدا هم انجام بگیرد لا یجدی، فایده نداره. خدا بیاد وضعهای غیر متناهی کند، این فایده نداره. چرا؟ چون چه کسی اونها را استعمال میکند؟ بشر. بشر چیه؟ محدود و متناهی. خب خدا اوضاع غیر متناهی را بله انجام بده، این چه فایده ای دارد؟ لغو میشود دیگه، چون بالاخره خدا اوضاع غیر متناهی را انجام بدهد، الفاظ متناهی را برای معانی غیر متناهی وضع بکند، بالاخره بشر اینها را باید استعمال کند. اون مقداری که برای بشر مورد نیاز است مقدار چیه؟ متناهی است. پس زائد بر اون چه می شود؟ لغو می شود. ضرورت کون الاستعمالات به صدور حال البشر که قادر نیست مجر بر استعمال متناهی، این استعمالات متناهی است. پس باید الفاظ معانی هم چه باشد؟ متناهی. فیسیر الوضع فزائد علی المتناهی، در زائد بر متناهی بحث چه می شود؟ لغو. چرا؟ چون بشر نمیتونه از اون استفاده بکند. خب اگر خدا واضح باشد چه ممتنع است؟ اگر غیر خدا هم واضح باشد از طریقه اوگلا خارج است. چون وضع به خاطر تفهیم و تفهم است دیگه. حکمت وضع تفهیم و تفهمه. خب اون زائد را چه من نمیتوانم به کار ببرم، این حکمت وضع چه تفهیم و تفهم باشد، در اون مقدار زائد تحقق پیدا نخواهد کرد. راجع به حضرت سلیمان معروف ملکینی که بر بله نازل می شدن ها، هاروت و ماروت، 1,000,000 احتمال. چی؟ نه اون احتمالات نیست، مربوط به اوضاع نیست. بسیاری از اون احتمالات مربوط به ترکیب آیه است، مربوط به سیاق آیه است، نه مربوط به معانیه، ولی معانیش محدوده. الوجه الثالث، جواب سوم مرحوم آخوند. و شما گفتیم معانی غیر متناهی است، لذا حتما ما باید قائل به چه بشویم؟ اشتراک لفظی، چون الفاظ متناهی است. مرحوم آخوند فرمود ببینید معانی جزئیه غیر متناهی است، اما وضع برای معانی کلیه است، اونا هم چه است؟ متناهی. الان مثلا واضح میخواد انسان را وضع کند، در تک تک انسان ها وضع میکنه، یا بر حیوان ناطق چه کلی است؟ حیوان ناطق. جزئی ها غیر متناهی است، اما لازم نیست که وضع برای جزئیات باشد، وضع برای معانی کلیه، اونا هم چه هستن؟ متناهی. وجه چهارم، جواب چهارم مرحوم آخوند است. بگستن شما گفتید الفاظ متناهی، معانی غیر متناهی. خب ما باید قائل حتما به اشتراک بشویم؟ میگه نه، باب مجازم داریم دیگه. الفاظ متناهی باشه، چگونه وافی به این معانی غیر متناهی باشه؟ از راه مجاز. بگویم که این الفاظ متناهی بر این معانی متناهی وضع شده است، حقیقتا در غیر اینها استعمال میشوند چی؟ مجاز. باب مجاز واسع است. یمکن افهام المعانی و معانی غیر متناهی با چه استعمالی؟ با استعمال مجازی. بله؟ بچه سوم اینه چه؟ درست الفاظ محدوده، معانی غیر محدوده، منتها آیا ما منحصرا قائل به اشتراک باید بشویم تا این الفاظ محدود وافی به اون معانی نامحدود باشن؟ میگه نه، ما راه دوم هم داریم. راه دوم چیز؟ باب مجاز است. بگویم الفاظ محدود بر معانی محدود وضع شده است، در غیر اینها هم مجازن استعمال می شود. بچه سوم، بچه سوم گفتن چه؟ الفاظ محدود، معانی غیر محدود. میگه معانی جزئیه غیر محدوده، اما معانی کلیه چی؟ مثلا انسان ها بله نامحدود، اما حیوان ناطق چه معنای کلی چیه؟ محدوده. واضح میاد الفاظ را بر این معانی محدود که همون معانی کلیه باشد وضع میکنند، نه اینکه معانی جزئی که غیر محدود هستند الفاظ بر اونها وضع بشود. تا شما بگو چه الفاظ وافی نیست، ما حتما قائل به اشتراک باید بشویم، چون بر معانی کلیه وضع بشود مشترک معنوی میشود دیگه، نه مشترک لفظ. خب بخونید بازش. خب میفهم که کما این قول سوم میشود که استعمال مشترک در قرآن محال نیست، اونطوری که توهم شده. توهم چیز؟ صحیح فصول دیگه، صحیح فصول گفته در قرآن محال است. خب چرا توهم شده که در قرآن محال است؟ دو دلیل. به خاطر این چه تطویر بلا تائل لازم میآید که کلام طولانی بشود بی فایده اگر بر قرائن تکیه کند. اجمال در مقال لازم میآید اگر بر قرائن تکیه نکند. توضیح داده شد دیگه، نیازی نیست. و کلاهما، هر دو اینا، هم تطویر هم اجمال لائق به کلام خدا نیست. شما لایق بود. این وزالک، وزالک چیست؟ جوابه، جواب مرحوم آخونده است. تطویل لازم نمی آید اون جایی که خدا در کلامش بر قرائن حالیه و مقالیه تکیه کند. بله، فی ما کان الاتکال علی حال و مقال اتیه به، اون آورده شده لغر از این آخر، نه برای تعیین مراد تا تطویل لازم بیاید، برای غرض آخر. من گفتم دیگه یه مدلول مطابقی دارد، برای اون آورده شده. اونجا با مدلول التزامی هم چه می شود؟ با مدلول التزامی هم رفع اجمال ابهام از سایر آیات می شود که مشترک است الفاظ اونها. یا یه دلیل ایشون این بود که اجمال لایق به کلام خدا نیست. میگه ما منع می کنیم که اجمال لایق به کلام خدا نباشد. معکونهی، یعنی معکون الاجمال مما یتعلق به الغرض. گاهی اصلا غرض بر اجمال تعلق پیدا می کند که شارع کلامش را مجمل بگوید. و الا اگر بله اجمال لایق به کلام خدا نباشد، اصلا نباید در کلام خدا مشتبهات باشد، در حالی که قرآن، در قرآن آیات متشابه وارد شده. و قد اخبر فی کتابهی وقوع اون مشتبه را فیه، وقوع مشتبه را در کلامش. قال الله تعالی منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. و ربما این بله دیگه، این خبر میدهد دیگه. مثلا جا ربک و الملک صفاً صفاً، الرحمن علی العرش استوا. خب این آیات مجمل هستند دیگه، متشابه هستند. این وربما این قول چهارم میشود، امکان، استحاله، تفسیر. قول چهارم وجوب، اصلا واجب است مشترک لفظی ما داشته باشیم. و وربما تو مهم وجوب اشتراک اشتلاف الهی اللغات لأجل عدم تناهل معانی و تناهل الفاظ و لفظات تلابط من الاشتراک فیها و هوه فاسدون به وضوح امتناع الاشتراک فی حاضر المعانی استقائهی فیل اوضاع غیر المتنافیه فلف سلم لم یکد
لم یکد
لم یکد
یجدی الا فی مقدار مقدار متناه مضافا الى تناه المعان الكليه بجزئیات ها و این کانت غیر متناهیت الا ان بدء الالفاظ به ازاء کلیاتها یعنی ان بدء لفظ به ازائها کما لا یفقا مع ان المجاز باب واسع فبهم.
و چه بسا توهم شده قول چهارم است وجوب بگوش نه تنها اشتراک ممکنه بلکه واجب است اشتراک در لغات. بله چرا؟ دلیلشون رو توضیح دادیم دیگه. معانی متناهی نیست، الفاظ مرکبات متناهی. مرکبات یعنی از همین حروف ترکیب یافته دیگه. المرکب من المتناهی، المرکب من المتناهی متناهی، حروف متناهی هستن. اون کلماتی که از این حروف ترکیب میابد اینا هم چه میشود؟ متناهی. خب این الفاظ متناهی بخواد اون معانی غیر متناهی را افاده کند، چاره ای نیست جز این چه ما قائل به اشتراک بشن. فلابد من الاشتراک فیها، پس لازم از اشتراک فیها در این الفاظ. و هو این توهم فاسد است. چند تا جواب دادیم؟ همجا هم چهار جواب اینجا هست. ببینید لبزوه، چون واضح هست امتناع اشتراک در این معانی، در این معانی الفاظ مشترک باشن. چرا؟ چون این استدعای اشتراک مستدعی اوضاع غیر متناهی هست، در حالی که بشر چیز متناهی است، در زمان متناهی است، در مکان متناهی است، چگونه میتواند وضعهای غیر متناهی را انجام بدهد؟ چون الفاظ متناهی باشد وضع میخواهد دیگه، وضع غیر متناهی باید باشد چون معانی غیر متناهی است. دو ولو سلم، اگر ما تسلیم بشویم که اوضاع غیر متناهی ممکن است، چگونه تسلیم بشویم؟ واضع خدا باشد. اگر تسلیم بشویم که بله اوضاع غیر متناهی ممکن است، خب لم یکد یجدی این فایده نخواهد داشت الا در مقدار متناهی، همون الوجه ثانی بود. چرا؟ بله فایده نخواهد داشت مجرد در مقدار متناهی. چرا؟ چون گفتیم بشر اینا رو استعمال میکند دیگه. بشر محدود است یا نه؟ استعمالاتش محدود است یا نه؟ و خدا بیاد اوضاع غیر متناهی را انجام بده چه فایده ای دارد؟ بله؟ لغو است. مضافاً این جواب سوم است. مضافاً به این چه معانی کلیه متناهی است و جزئیاتها، جزئیاتش ولو غیر متناهی است. انسان را می‌سازدم دیگه، حیوان ناطق، درست افرادش نامتناهی هستند اما معانی کلیه متناهی است، گرچه جزئیات هم غیر متناهی است، الا اینکه وضع الفاظ در مقابل اون معانی کلیه یغنی بی نیاز می کند از وضع لفظ، که لفظی وضع بشود به ازائها، به ازای اون جزئیات. وقتی بر معانی کلی وضع بشود این ما را بی نیاز می کند از وضع به جزئیات. معانی کلیه هم گفتیم محدود است و متناهی. معن جواب چهارم است. باب مجاز واسع است. ببینا چگونه توضیح دادیم؟
مجازم یه بابی.
نم یه بابی. چگونه جواب از این میشه؟
آیا دیگه سرشون
باید به اشتراکش. اشتراک تنها راه منحصر نیست برای وافی بودن الفاظ متناهی برای معانی غیر متناهی. ما میتوانیم بگیم الفاظ متناهی است، معانی غیر متناهی است. چگونه وافی است؟ از راه مجاز. الفاظ متناهی بر معانی حقیقی متناهی در غیر اونها هم استعمال می شود منتها مجاز. ففهم اشاره به این است که مجاز باشد علاقه می خواهد. ما نمی توانیم در همه موارد بگوییم که علاقه هست میان اون معنای مجازی و این الفاظ متناهی.
مجاز این دیگه میرسه.
چرا میخواستیم؟ گفتون راه دیگری نداریم دیگه. جواب چهارم این است، نه راه دیگر لازم نیست. ببینید حکمت باز تفهیم و تفهم است. تفهیم و تفهم با مجاز هم حاصل میشود. غرض چیست؟ تفهیم تفاهم با مجاز هم حاصل می شود دیگه. شاید با مجاز در بعضی موارد ابلغ باشد.
یعنی اشتراک
بله در اشتراک معنای حقیقی است. منتها وضع دائر مدار اشتراک نیست. چون وضع به خاطر تفهیم تفاهم است. تفهیم تفاهم با غیر با اشتراک لفظی هم امکان پذیره.
بنابراین که بعض الفاظ واسه عام باشه دیگه، یعنی بعض
عام باشه و آخوند هم این را پذیرفتن دیگه. این
تفاهمی که ممنوعی
درست
نیست.
الامر الثانی عشر مقدمه دوازدهم استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد على سبيل الانفراد والاستقلال. چه یه لفظی در بیشتر از معنای واحد استعمال بشود به صورت جداگانه و به صورت مستقل. خب به صورت انفراد و استقلال در مقابل اون رو بله استعمال‌های دیگه. ببینید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یه قول این است مطلقا جایزه، یه قول این است مطلقا جایز نیست، یه قول هم تفسیره بین تثنیه و جمع و بین مفرد. در تثنیه و جمع بگویم جایز است ولی در مفرد جایز نیست که ما یه لفظی را در بیشتر از معنای واحد استعمال بکنیم. خب این محل نزاع و توضیح داره. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد علی سبیل الانفراد مستقلا، ولی شما یه لفظی را در معانی در چند معنا به کار ببرید نه مستقلا، اون معانی جزء المعنا باشد نه کل المعنا. مثل عام مجموعی، مثلا بگیم عام بالائمه، عام مجموعی است دیگه، ائمه را در همه ائمه به کار میبرید، هر کدوم از اونا جزء هستند، این اشکالی ندارد. لفظی را در چندین معنا، منتها این معانی بله در تک تک اونها مستقلا استعمال نشود، در تک تک اونها به صورت مستقل استعمال نشود، جزء المعنا باشد. اکثر مل علما، علما زیاد هستند در خارج، همه اونها را شامل می شود دیگه. این داخل در محل بحثه؟ نه، چون اونها جزء المعنا هستند، نه چه هر کدوم از اونا مستقلن اراده شده باشه. خلاصه به صورت عام مجموعی باشد، این داخل در محل بحث نیست. یا مثلا کدومش داخل در محل بحثه؟ اونجایی که استعمال لفظ در معنا مثل عام استقراقی باشد. در عام استقراقی چه میگوییم؟ به تعداد افراد ما حکم داریم دیگه. اینجا هم به تعداد بله معانی، این الفاظ در اون معانی مستقلن استعمال شده باشد. این محل بحث. بله؟ مثلا شما قرع را بگویید، هم لفظ حیض را از اون اراده کنید، هم لفظ هم معنای حیض را هم معنای چیه؟ طهر را مستقلا به صورت مستقل. یا مثلا شما بگویید که بله جئنی به عینن، به عینن عینی را بیاور، شما هر کدوم از این معانی را مستقلن استعمال کنید و اراده کنید. بایچ گفتن، بایچ دی چند نشانه بزنید دیگه. اینجا بایچ گفتن چند معنا را مستقلن اراده کنید. این محال. بله؟
این بحث برای بحث تبدیل نیست، این بحث اشتراک. ما باید اشتراک لفظی را قبول کنیم و گیرون بحث
نه. معلوم اشتراکی بله دیگه، مربوط به اراده است. شما یه لفظی را همونطوری که مرآت قرار میدهید برای یک معنا، در یک استعمال یک لفظی را مرآت قرار بدهید برای چند معنا، آیا این جایز است؟ به گونه ای که در هر کدوم از اینا مستقلا استعمال، یعنی یه استعمال به منزله چند باشه، چند استعمال باشد، دو معنا داشته باشد دو استعمال است، سه معنا داشته باشد سه استعمال. نه با مخاطب کار نداریم، اصلا اصل استعمال جایز هست یا جایز نیست. مثلا لا یمسه الا المطهرون، از مس هم این معنا را اراده کند، یعنی دست زدن، هم این معنا را درک کردن، با یه استعمالی، با یه استعمالی دو تا معنا را بخواد برساند، این جایز است یا جایز نیست. حالا مقدمه اشتا بخونم چون توضیح بدم نمیرسم. قد اختلفو بخونید.
انه قد اختلفو فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا الا سبیل الانفراد و الاستقلال و ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه الا اکبار اظهرها عدم جواز الاستعمال فی فعل اکثر اقلا فبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها وعنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى بل إذا يسري إليه فقهه أو رسله كما لا يخفى.
ثم بعد اختلاف كذا در جواز استعمال اللفظ در أكثر از معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، یعنی به صورت مستقل جداگانه، نه به عنوان جزء المعنا، اون چه اشکالی نداره. یا مثلا یه لفظی در یکی لابعینه استعمال بشود، اونم اشکال نداره، اون یکی است دیگه، ولو بر افراد کثیر قابلیت چیه انطباق را داره. نه على سبيل والاستقلال بان یراد، این به ان تفسیر و علا سبیل الانفراد و استقلال است. یعنی چه؟ یعنی به ان یراد منه، اراده بشود منه از اون لفظ هر یک از این معانی، مثل اون جایی که استعمال نشود مجد در این معنا. اگر این لفظ در این معنا فقط استعمال میشد چگونه بود؟ حالا شما لفظ را در چندین معنا به همون صورت استعمال کنید. اگر فقط در معنا استعمال می شد مستقل بود دیگه. حالا الان بیاید در چند معنا مثل همین استعمال کنید. خب آیا جایز است؟ این عرض کردم دیگه، فرق عام مجموع استقراقی را در نظر بگیرید کاملا روشنه. در عام استقراقی عام در تک تک افراد مستقلن استعمال می شود، اما در عام مجموعی چی؟ در اون عام استعمال می شود، افراد چه هستند؟ افراد چه هستن؟ جزء المعنا هستن، نه کل المعنا. هر کدوم از اونا به عنوان جزء بله اراده می شود، نه به عنوان کل. خب آیا جایز است یا نه؟ الا اقوال، اقوال را گفتیم دیگه، الجواز مطلقا، الامتناع مطلقا، و قائل به چه بشویم؟ تفسیر. تفسیر چه بود؟
در
تثنیه و جمع جایز است ولی در مفرد جایز نیست. حالا مرحوم آخوند فرماید از هرها، از هر این اقوال این است چه؟ عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلن، عقلن جایز نیست ما لفظی را در بیشتر از معنای واحد استعمال کنیم، این جایز نیست. دلیل عقلی اقام میکنند. قال علی علیه السلام من هانت علیه نفسه فلا تعمن شره، کسی که بله خودش برای خودش خلاصه مهم نیست، هر اهانتی را بر خودش روا می داند، خودش را کوچک می شمارد، به کرامت نفس خودش، خودش اعتقادی ندارد یا اعتقاد دارد ولی پایبند به کرامت نفسش نیست، فلا تعمن شره، از شر او در امان نباش. اون خودش را رعایت نمی کند، قطعا شما را هم رعایت نخواهد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.